صفحه 367. رئیس جمهور او را به جا آورد. اون وقتها بچه شیرخوری بودیم. مرا گفت تقریبا من سر تا سر انتخابات جنوب به عنوان سردسته تشکیلات دانشگاه همراه شما بودم. رئیس جمهور سرزنش او را پیش بینی کرد. گفت من البته توجهی حتی به شما نداشتم. همیرو گفت اینطور نبود، شما خیلی مهربون بودین، اما ما ادمون انقدر زیاد بود که شما یادتون نمونده. بعد چی؟ همیرو گفت خودتون بهتر از هر کسی میدونین، بعد از کودتای نظامی معجزه شده و ما هر دو اینجاییم. سر ما رو گنده، خیلی ها این اقبال رو نداشتم. در این وقت غذایشان روی میز گذاشته شد. رئیس جمهور دستمالش رو مثل سینه‌بند بچه‌های شیرخوار دور گردن بست و وقتی به شگفتی آمیخته به سکوت میهمانش دقت کرد گفت اگه این کارو نکنم با هر وعده غذای کراوات کثیف می‌کنم. پیش از خوردن مزه گوشت را چشید تا ادویه‌جاتش را امتحان کند. سرش را به نشانی رضامندی تکان داد و موضوع را دنبال کرد. گفت چیزی روی سر در نمیارم اینه که شما چرا زودتر پیش من نیومدین و اینطور مثل سگ شکاری تعقیبم نمی کردین. همیرا گفت همون وقتی که چشمش به او افتاده که از در مخصوص بیماری های خاص وارد بیمارستان می شده او را به جا آورده. وسط تابستان بوده و او کت شلوار کتانی آنتیلی ستیکه پوشیده بود. کفش های سفید و مشکی به پا داشته، یک گل داوودی به یقه زده بوده و موهای زیبایش دستخوش باد بوده. همیرو پی برد که او در ژنو تنهاست و کسی به او کمکی نمی کند، چون شهر را که تحصیلاتش را در آن تمام کرده مثل کف دستش می شناسد. مقامات بیمارستان به درخواست او برای تضمین کامل ناشناس ماندنش آزمایش هایش را در محوطه بیمارستان انجام می دادن. همیرو زنش همون شب موافقت کردم که با او تماس برقرار کنم و با این همه او 5 هفته به انتظار فرصتی مناسب زاغ سیاهش را چوب زد و چنانچه رئیس جمهور با او رو در رو نشده بود سر صحبت را به او نمی گوشد. خوشحالم که سر حرف رو باز کردم. گوین که راستشو بخوای من از تنهایی باکی ندارم. کار درستی نیست. رئیس جمهور با صمیمیت پرسید برای چی؟ موفقیت بزرگ زندگی من این بوده که کاری کردم که همه فراموشم کنم. همیرو که هیجانش رو پنهان نمی کرد گفت بیشتر از اون که فکرشو بکنین ما به یاد شما بودیم. باعث خوشبختیه که شما رو اینطور می بینم، جوون و سرحال. رئیس جمهور بدون آه و ناله گفت و با این حال همه چیز گواهی میده که من خیلی زود زحمت رو کم میکنم. همیرو گفت شانس خوب شدن شما خیلی زیاده. رئیس جمهور شگفت زده یکی خورد، اما بزلگویی خود را از دست نداد. برن گفت عجب، نکنه توی سوئیس زیبا پنهانکاری طبی ور افتاده. همیرو گفت برای راننده آمبولانس در هر جای دنیا هیچ راز سربسته‌ای وجود نداره. راستش چیزی رو که من میدونم همین 2 ساعت پیش از زبون تنها مردی که از ماجرا خبر داره شنیدم. همیرو گفت به هر حال بی کس و تنها نمیمردید، یه نفر از شما به عنوان سمبل بزرگ افتخار تجلیل میکرد. رئیس جمهور حالت تعجبی آمیخته به طنز به خود گرفت. گفت از اعلام خطرتون ممنون. بدون شتاب و با دقت زیاد غذایش رو همراه با کارهای دیگر صرف کرد. توی چشمای همیرو نیز مینگریست و جوان اینطور دستگیرش شده بود که آنچه را پیرمرد میاندیشد میتواند بخواند. لبخند رئیس جمهور به دنبال گفتگوی طولانی پیرامون گذشته های خاطر انگیز حالتی شیطنت آمیز به خود گرفت. گفت تصمیم گرفته بودم نگران جنازه نشم، اما حالا میبینم برای مخفی نگه داشتنش باید به احتیاط کاری های رو بیاورم که در خور رمان های جناییه. همیرو نیز در جای خود به لطیفه متوسل شد. گفت بیفایده است، توی بیمارستان هیچ رازی بیش از 1 ساعت دوام نمیاره. قهوهشان را که تمام کردن رئیس جمهور فنجانش را خواند و باز تنش لرزید. پیام همان بود، حالت چهرهش باز هم تغییری نکرد. صورت حساب را نقدی پرداخت، اما پیش از آن جمع کل را چند بار ورسی کرد. با دقتی وسواس‌آمیز پول را چندین بار شمرد و انعامی اضافه کرد که حاصلش قرولندی از طرف پیشخدمت بود. با همیرو که خداحافظی می‌کرد نتیجه گرفت. خیلی خوش گذشت. این را هم بگویم که من هنوز تاریخ برای جراحی تعیین نکردم. تصمیم نگرفتم که جراحی بکنم یا نکنم. اما که کارها بر وفق مراد پیش رفت، بار دیگه همدیگر رو می‌بینیم. همیرو گفت چرا زودتر نبینیم؟ لاسارا زن من کارش پخت و پز برای آدم‌های پولداره. هیچ کس بهتر از اون میگو پولو درست نمی‌کنه و ما دوست داریم شما رو برای یه شب به خونمون دعوت کنیم. رئیس جمهور گفت من اجازه ندارم خرچنگ خوراکی بخورم، اما بعدم نمیاد لب بزنم، فعلا وقتشو بگین. همیرو گفت پنجشنبه روز تعطیل منه. رئیس جمهور گفت عالیه، پنجشنبه ساعت 7 خونه شما، باعث مسرت خاطر منه. همیرو گفت میام دنبالتون. هتل دام خیابون لندوستری شماره 14 پشت ایستگاه قطار درسته؟ رئیس جمهور گفت درسته. و گیراتر از همیشه شق و رق ایستاد. ظاهرا شماره کفش منو هم میدونین. هومرو با انبساط خاطر گفت: البته قربان، 41. آنچه را هومرو ری به رئیس جمهور نگفت، اما سالها بعد برای هر آدمی که مشتاق شنیدن بود تعریف کرد، این بود که نیت واقعی و آنقدر رو بی‌قلقش نبود. او مثل راننده های آمبولانس های دیگر با بنگاه های کفن و دفن و شرکت های بیمه ساخت و پاخت میکرد تا خدمات آنها را توی بیمارستان به خصوص به خارجی ها و بیماران دست و بال بسته غالب کند. سود حاصل اندک بود و به ناگزیر با کارمندان دیگری قسمت میشد که پرونده محرمانه بیماران رو به مرگ دستشان بود. اما هرچی بود برای یک آدم تبعیدی که آیندهش تأمین نبود، با داشتن زن و دو بچه با درآمدی خنده‌آور گذران زندگی میکرد، تسلی خاطری بود. لاسارادیوس زن هومرو واقع بین‌تر بود. زنی بود دورگ اهل خانه پورتوریکو، کوتاه قد و تنومند که پوستی به رنگ کارامل پخته داشت و چشمهایش به ماده روباه رفته بود و خلق و خویش هماهنگی داشت. آنها در بخش خیریه بیمارستان با هم آشنا شده بودند، جایی که لاسارا کارهای آدمی سرمایه‌دار را اهل کشور خود راست‌دریست کرده بود و با اینکه او را به عنوان پرستار بچه به ژنو آورده بود، در آنجا بی سرپرست رهایش کرده بود. لاسارا هرچند خود را شاهزاده خانمی از نژاد یوروبان می‌دانست، در مراسم ویژه کاتولیکا با هومرو ازدواج کرده بود. آنها در آپارتمانی دو اتاقه در طبقه هشتم ساختمانی بدون آسانسور زندگی می‌کردند که مهاجران آفریقایی تویش سکونت داشت. دخترشان باربارا 9 ساله بود و پسرشان لاسارو با 7 سال سن بیش و کم علائم بچه‌های عقب افتاده را داشت. لاسارا دیوز باهوش و تون خوب بود، اما قلب مهربانی داشت. خود را کسی می‌دانست که در قلب برج سور به دنیا آمده و با ایمانی کورکورانه به پیشگویی‌های نجومی‌اش اعتقاد داشت. با این همه نتوانسته بود به رویاهایش تحقق ببخشد و از راه طالبینی برای میلیونرها زندگی کند. از طرف دیگر گهگاه پول قابل توجهی به درآمد خانواده می‌افزود و به این منظور برای یک از بانوان ثروتمندی که می‌خواستند مهمانانشان را با آوردن غذاهای هیجان‌انگیز آنتیلی بر سر میز شام شگفت‌زده کنند و وانمود سازند که خودشان پختن غذا تدارک می‌دید. بزدلی هومرو دردناک بود و به آنچه در می‌آورد قاره بود. با این همه لاسارا به دلیل ساده‌دلی و خلق و خوی هومرو تصور زندگی بدون او را به ذهن راه نمی‌داد. روزگار بر وفق مرادشان بود، اما وضع هر سال بدتر می‌شد. بچه‌ها داشتن قد می‌کشیدند. سر و کله رئیس جمهور که پیدا شد، داشتن ذخیره 5 سال پس‌اندازشان را خرج می‌کردند. بنابراین وقتی هومرو ری در میان بیماران ناشناس او را کشف کرد، جان گرفتند. خودشان هم نمی‌دانستند به طور دقیق از او چه می‌خواهد یا به چه حقی می‌خواهد. در ابتدا نقشه کشیدند که دستمزد همه کارهای کفن و دفن از جمله مراسم تعطیل و برگرداندن جنازه را از او بگیرند، اما رفته رفته پی بردن که مرگو آنطور که ابتدا خیال کرده بودند به این زودی ها سر نمیگیرد و در آن میهمانی نهار دیگر هر تردیدی هم داشتند از دست دادند. واقعیت آن بود که هومرو سردسته تشکیلات انتخاباتی دانشگاه یا جای دیگر نبود و تنها نقشی که در مبارزات انتخاباتی داشت حضور در آن عکسی بود که موفق شده بود به طور معجزه آسا زیر انبوه کاغذهای گنجشان پیدا کنم. اما هواخواهی هومرو واقعیت داشت. این موضوع نیز واقعیت داشت که به علت شکر در تظاهرات خیابانی بر ضد کودتای نظامی از کشور گریخته بود، هرچند دلیلش برای ادامه زندگی در ژنو بعد از آن همه سال تنها فقر روحی بود و این ترتیب یک دروغ کم یا زیاد مانعی برای جلب علاقه رئیس جمهور به شمار نمی‌آمد. اولین چیزی که باعث شگفتی زن و شوهر شد این بود که این تبعیدی اسم و رسم دار در یک هتل درجه 4 در ناحیه ملالاور لگرو در میان مهاجران آسیایی و زنان شبگرد زندگی میکرد و در رستوران ارزان قیمت غذا میخورد، آن هم در وقتی که ژنو انباشته از محلهای مناسبی برای سیاستمداران خار و خفیف شده بود. هومرو هر روز او را میدید که کارهای آن روز ملاقات را تکرار میکند. گاهی حتی به فاصله که از حد احتیاط بیرون بود او را در گردشهای شبانهاش در کنار دیوارهای مرلاور و گلهای استکانی زرد به هم ریخته شهر قدیمی همراهی کرده بود. او را دیده بود که ساعتها جلوی مجسمه کالوان غرق تفکر ایستاده و با اینکه بوی تند گل‌های یاسمن بینیش را آزار می‌داده، قدم به قدم به دنبال رئیس جمهور از پلکان سنگی بالا می‌رفته و او را تماشا می‌کرده که از بالای بوردوفور محصول روشنایی دیرگذر شفق تابستان می‌شده. شبی او را در اولین باران فصل دید که بدون پالتو و چتر برای دیدن کنسرت روبنشتاین در کنار دانشجویان توی صف ایستاده است. هومرو بعدها به زنش گفت: نمیدونم چرا سینه پهلو نکرد، یا یک شنبه پیش از آن که هوا رو به تغییر گذاشت و رو مشغول خرید یک کت پاییزی دیده بود که یقه خز مصنوعی داشت، اما نه از مغازه‌های استثنایی خیابان روون که چشم‌ها رو خیره می‌کردند، بلکه از بازار دستفروش‌ها که کله گنده‌های تبعیدی خرید می‌کردند. لاسارا به دنبال شنیدن حرف‌های او بلند گفت: پس ما چه خاکی به سر کنیم؟ این بابا ناخون خشکیه که کفن و دفنشو انجمن خیریه به عهده میگیره و تو قبر یه گدا گشنه هم دفن میشه. ما چیزی از توی چنگش نمیتونیم در بیاریم. عمرو گفت: بعد از این همه وقت بیکاری شاید هم راستی راستی بی پول باشه. لاسارا گفت: خیلی بچی، با اینکه آدم تو برج حوت به دنیا بیاد پله‌های ترقی رو طی کنه یه چیزه، و اینکه خودشو به حماقت بزنه یه چیز دیگه. همه خبر دارن که با طلاهای مملکت فلنگو بسته و خرپورترین تبعیدی مارتینیکه. هومرا که 10 سال بزرگتر بود با این خبرها بزرگ شده بود که رئیس جمهور توی ژنو از راه عملگی پول در می آورده و درس می خوانده. لاسارا از طرف دیگر پیوسته شایعه های مطبوعات مخالف توی گوشش بوده و این شایعه ها به خصوص توی خانه یکی از مخالفان رئیس جمهور که او از دوران جوانی در آنجا برستار بچه بوده شاخ و برگ به هم زده بود. در نتیجه شبی که هومرو به خانه آمد و از شدی روی پاهایش بند نبود که با رئیس جمهور نهار خورده، لاسارا نمیخواست بپذیرد که رئیس جمهور شوهرش را به یک رستوران گران قیمت دعوت کرده است. عصبانی هم شد که چرا هومرو یکی از چیزهای بیشماری را که خوابش را دیده بودند درخواست نکرده، از بورس تحصیلی برای بچه ها گرفته تا یک شغل بهتر در بیمارستان. تصمیم رئیس جمهور در خصوص وانهادن تنش برای لاشخورها به جای خرج کردن فرانکایش و گرفتن مراسم تشییع جنازه شایسته و انتقال شکوهمند جسد ظاهراً بدگمانیش رو دامن زد. اما خبری که هومرو برای دست آخر نگه داشته بود آن این بود که رئیس جمهور را برای پنجشنبه شب به قضیه میگوپولو دعوت کرده. دیگر قوز بالا قوز بود. لاسارا بلند گفت: فقط همین رو کم داشتیم که کنسرو میگو بهش بدیم، مسموم بشه بمیره، اون وقت مجبور بشیم با پول پس اندازه بچه هامون دفنش کنیم. سرانجام آنچه سبب شد لاسارا دست به عمل بزند و فادری زن و شوهری آنها بود. زن 3 ظرف نقره و 1 ظرف سالاد خوری کریستال از یکی از همسایه ها قرض کرد، 1 قهوه‌جوش برقی از همسایه دیگر و 1 رومیزی برادری دوزی و سرویس قهوه خوری چینی از همسایه سوم. پرده های کهنه را گوشید و پرده های نوی مخصوص روزهای تعطیل آویخته رو انداز مبل ها را جمع کرد. 1 روز تمام را صرف سوابیدن کف اتاق ها، گردگیری و جابجا کردن اساس کرد. به هر حال به جای آنکه خود را آدم های آبرودار دست به دهانی نشان دهند و تأثیر مهمانشان را برانگیزند، چیزی تدارک دیدند که خلاف منافع آنها بود. پنجشنبه شب رئیس جمهور پس از بالا آمدن از 8 طبقه که دیگر رمقی برایش نمانده بود، با کت قدیمی نونوار و کلاه شاپومارند فرسوده و با آستانه در آپارتمان گذاشت و گل سرخی به دست خانم لاسارا داد. زن از چهره زیبای مردانه و رفتار شاهزاده وارش به وجد آمد، اما جدا از آنچه میدید نکته‌ای که انتظارش را هم داشت این بود که او مرد شیاد و حریص روبرو شد. با این همه از خاطرش گذشت که آدم گستاخی است، چون با اینکه پنجره‌ها را باز گذاشته بود تا خانه از بوی میگو آکنده نشود، رئیس جمهور همین که پا به خانه گذاشت انگار که ناگهان دچار خلسه شده باشد. اولین کارش این بود که نفسی عمیق کشید، با چشمان بسته و دست‌های گشاده به صدای بلند گفت: به بوی اقیانوس ماست. زن را ناخن خوشتر از آن که فکر کرده بود دید، چون تنها یک گل سرخ آورده بود که بی تردید از باغ عمومی کش رفته بود. وقتی او را دید که با تفرعن به بریده روزنامه های می نگرد که کیابی های روزهای ریاست جمهوری او را نشان می داد و نیز به پرچم های سیگوش و انتخاباتی دوران او که هومره با علاقه بی حد به دیوار اتاق پذیرایی چسبانده بود، او را آدمی از خود راضی تصور کرد و چون به باربارا و لاسارو که هدیه برایش تدارک دیده بودن سلامی نکرد و در جریان شام خوردن به 2 چیز یعنی سگ‌ها و بچه‌ها اشاره کرد و گفت که تحملشان را ندارد، زن او را آدمی سنگدل به حساب آورد. با این همه میهمان نوازی کارائیبی زن نظریات منفی او را کمرنگ کرد. پیراهن آفریقایی خود را که در جشن‌های مخصوص می‌پوشید به تن داشت و گردنبند و دستبند سانترایی‌اش را بسته بود و در سر میز شام هیچ حرکت غیر ضرور از او سر نزد و حرف زایدی به زبان نیاورد. بیش از حد خود را مظلوم نشان داد و در این کار سنگ تمام گذاشت. واقعیت آن بود که زن در کار پخت و پز میگو پلو مهارتی نداشت، اما نهایت سعی خود را کرد و غذای خیلی خوبی از کار درآورد. رئیس جمهور 2 بار برای خود کشید و در تعریف و تمجید کوتاهی نکرد و از برش‌های بارهنگ رسیدی سرخ شده و سالاد آووکادو خیلی خوشش آمد، هرچند با حسرت روی زن و شوهر نسبت به چیزهای دور از میهن همدلی نشان نداد. لاسارا صرفا سراپا گوش بود تا اینکه وقت خوردن دسر رسید و هومرو بدون دلیل واضحی بحث دور و دراز وجود خدا را پیش کشید. رئیس جمهور گفت: من راستی راستی به وجود خدا ایمان دارم، اما این را بگم که اون کاری به کار آدم ها نداره، درگیر کارهای مهمتریه. لاسارا گفت: من به ستاره ها اعتقاد دارم. و به کنش رئیس جمهور دقیق شد: چه روزی به دنیا آمدین؟ 11 مارس. لاسارا با یکی توام با احساس پیروزی گفت: میدونستم. و لحن خوشایندی پرسید: تصور نمی کنین که وجود دو نفر متولد برج هود سر یه میز خیلی زیاد باشه؟ مردها هنوز درباره وجود خدا بحث می کردن که زن برای درست کردن قهوه توی آشپزخانه رفت. میز رو خلوت کرده بود و از ته قلب امیدوار بود که شب به خوبی و خوشی تمام شد. با قهوه به اتاق پذیرایی برمیگشت که اظهار نظر رئیس جمهور را شنید و بهت زده شد: دوست عزیز، تردیدی نداشته باش که اگر من رئیس جمهور بودم، کشور بخت برگشته ما الان روزگار سیاهی داشت. هومرو لاسارا را دید که سینی فنجان قهوه جوش چینی به دست روی درگاه ایستاده و نزدیک از حال برود. رئیس جمهور نیز به صرافت افتاد. آن وقت با خوشخلقی گفت: خانم، اینطور مرا نگاه نکنید، من از ته قلب حرف میزنم. و سپس رو به هومرو کرد و نتیجه گرفت: من فقط دارم تاوان حماقت همو پس میدم. لاسارا قهوه را تعارف کرد و چراغ بالای میز رو خاموش کرد چون نور زننده مناسبتی با گفتگو نداشت. سپس اتاق در تاریکی صمیمانه فرو رفت. زن برای اولین بار به میهمان که بذله‌گویش غم او را پنهان نمی‌کرد علاقه‌مند شد. کنجکاوی لاسارا وقتی به اوج رسید که رئیس جمهور قهوه‌اش را نوشید و فنجان را واژگون توی نعلبکی گذاشت تا لرد قهوه نقش ببندد. رئیس جمهور برای آنها تعریف کرد که به دلیل دوستیش با امسزر شاعر که در آن وقت تازه کتابش گزارش بازگشت به زادگاه را منتشر کرده بود، جزیره مارتریک را برای تبعید خود در نظر گرفته و او کمک کرده تا زندگی تازه را شروع کند. پنوشت در متن به زبان فرانسوی میم ادامه متن: رئیس جمهور با میراث همسرش در تپه های فورت دو فرانس خانه ای از چوب اشرافی خریده بود که پنجره هایش توری سیمی داشت و محتابیش که انباشته از گلهای باستانی بود مشرف به دریا بود و خوابیدن در آن با آوای زنجره ها و نسیمی که از جانب کارخانه نیشکر رایحه ملاس و عرق نیشکر می آورد عالمی داشت. در آنجا با همسرش که 14 سالی از او بزرگتر بود و از هنگام تولد تنها فرزندشان زمینگیر شده بود زندگی میکرد و خود با مطالعه ادبیات لاتین به زبان لاتینی و با این اعتقاد که مطالعه آخرین کار زندگی اوست با سرنوشت در جدل بود. سالها در برابر وسوسه دست زدن به انواع ماجراجویی ها که هواداران شکست خوردهش به او پیشنهاد کردن مقاومت کرده بود گفت: اما من دیگه هیچ وقت نامه رو باز نکردم. هیچ وقت آن هم وقتی به این نتیجه رسیدم که فوری‌ترین نامه بعد از یه هفته فوریتش رو از دست میده و 2 ماه نگذشته آدم نامه و نویسندش رو از یاد میبره. در آن محیط نیمه تاریک به لاسارا که سیگار روشن میکرد نگاهی انداخت و با حرکت حریصانی انگشتانش سیگار را گرفت. پاکه با کمی زد و دودش را در گلو نگه داشت. لاسارا که یکی خورده بود پاکت سیگار و جعبه کبریت را برداشت تا سیگار دیگری روشن کند. اما رئیس جمهور سیگار روشن را به او برگرداند و گفت: شما با لذتی سیگار میکشین که من نمیتونم مقاومت کنم. سپس ناگزیر شد دود را بیرون بدهد چون سرفه‌اش گرفت. گفت: سالها پیش سیگار را ترک کردم، اما اون منو به کلی ترک نکرده. گاهی شکستم میده مثل الان. سرفه دوباره دیگر او را تکان داد. درد باز شروع شد. رئیس جمهور نگاهی به ساعت جیبی کوچکش انداخت و 2 قرص شامگاهیش را بیرون آورد. سپس نگاهی به ته فنجانش انداخت. چیزی تغییر نکرده بود، اما این بار لرزش احساس نکرد. گفت: بعضی از حامیان من بعد از من رئیس جمهور شدند. هومرو گفت: سایاگو. رئیس جمهور گفت: سایاگو و دیگرون. همه ما افتخاری رو غصب کرده بودیم که شایستگیش رو نداشتیم و اداری رو تصاحب کرده بودیم که نمیدونستیم چطور ادارهش کنیم. بعضی فقط به دنبال کسب قدرت هم، اما اکثرا دنبال چیز کمتری هستن، یعنی دنبال یه شغل. لاسارا عصبانی شد، پرسید: خبر دارین پشت سر شما چی میگن؟ میرو با احساس خطر دخالت کرد: این حرفا دروغه. رئیس جمهور با آرامش ملکوتی گفت: هم دروغن هم دروغ نیستن. وقتی پای یه رئیس جمهور به میون میاد، بدترین رسوایی ها ممکنه در این حال هم راست باشه هم دروغ. سراسر روزهای تبعیدش را در مارتینیک به سر برده بود. تنها تماسش با جهان خارج مثل خبری بود یا روزنامه رسمی چاپ می شد. زندگیش از راه تدریس زبان اسپانیایی و لاتین در یک دبیرستان دولتی می گذشت. پنوشت در متن به زبان فرانسوی میم ادامه مست. همینطور با کمک ترجمه هایی که امسز گهگاه به عهده او می‌گذاشت. گرمای ماه اوت تحمل ناپذیر می شود و او تا ظهر توی ننو می ماند و در کنار صدای فرفر پنکه اتاق خوابش مطالعه می کرد. حتی در گرمترین وقتهای روزنش به پرنده هایی می رسید که آزادانه و در هوای آزاد پرورش می داد و با کلاه حصیری لب پهنی که میوه مصنوعی و گلهای کاغذی مزین بود خود را از تابش آفتاب حفظ می کرد. اما وقتی از گرمای آفتاب کاسته میشد جان میداد که آدم در هوای خنک روی مهدوی بنشیند. او تا تاریک شدن هوا چشم به اقیانوس میدوخت و زن کلاه پاره بر سر و حلقه های جواهر نشان در تمام انگشت ها توی صندلی گهواره ای حسینی مینشست و کشتی های دنیا را تماشا میکرد که میگذشتند. میگفت اون یکی عازم پورتو سانتوست. میگفت اون یکی خیلی جام نمیخوره، از بس توی پورتو سانتو موز بارش کردن. چون برایش باور نکردنی بود که کشتی هایی از آنجا بگذرند که مال کشورش نباشند. مرد وانمود میکرد که گوشش سنگین شده، هرچند زن به مرور زمان موفق شد بهتر از او چیزها را فراموش کند چون حافظش را از دست داد. به این ترتیب تا وقتی که غروب پر سر و صدا به آخر میرسید آنجا مینشستند و آن وقت از ترس پشه ها به درون خانه پناه میبردند. در طول یکی از آن ماههای اوت متعدد رئیس جمهور همانطور که روی مهتابی مشغول مطالعه روزنامه بود شگفت زده یکی خود گفت ای داد و بیداد، من توی استریل مردم. زنش غرق چرت زدن از شنیدن خبر جا خورد. مطلب 6 سطر از صفحه 5 روزنامه را تشکیل می داد که در همان دور اطراف چاپ می شد و گهگاه ترجمه هایش در آن انتشار می یافت و مدیرش گهگاه به سراغش می آمد. و حالا در آن آمده بود که او در استریل لیسبون پاتوق و پناهگاه اروپایی های منحد در گذشته، آن هم جایی که نه رنگش را دیده و نه شاید تنها جایی توی دنیا بود که دلش می‌خواست در آنجا سرش را بر زمین بگذارد. زنش در واقع یک سال بعد از شکنجه آخرین خاطری که در ذهنش مانده بود درگذشت. خاطری تنها فرزندش که در سرنگونی پدرش شرکت داشته و بعدها با گلوله همدستانش کشته شد. رئیس جمهور آهی کشید. این سرنوشت ماست و کسی نمیتونه ما رو نجات بده. قاری انباشته از وازده های زمین بدون ذره عشق، بچه های آدم روباها، زنازاده ها، پیمان شکنی ها، رابطه های رسوا، دقلکاری ها، اتحاد دشمن ها با دشمن ها. با چشم های آفریقایی لاسارا روبرو شد که خصمانه به او خیره شده بود و سعی کرد با زبان فصیح استادی قدیمی او را تحت تاثیر قرار دهد. آمیختگی نژاد ها یعنی آمیختگی عشق با خون های ریخته. انسان از چنین ملغمی چه انتظاری میتونه داشته باشه؟ لاسارا با سکوتی کشنده به او در سر جایش خیره شده بود. اما اندکی پیش از نیمه شب به خود آمد و با بوسه رسمی شب خوش گفت. رئیس جمهور نگذاشت مومرو او را تا هتل همراهی کند. گوین که نتوانست جلوی مومرو را بگیرد و کمک کرد به یک تاکسی برایش گرفت. مومرو که برگشت زنش از خشم می‌سوخت گفت یه همچون رئیس جمهوری راستی راستی که حقش سرنگون بشه، چه پدر سوخته ای؟ با اینکه هومیرو تلاش کرد زن را آرام کند، شب وحشتناکی را با بیخوابی سپری کردم. لاسارا تصدیق کرد که رئیس جمهور یکی از خوش‌چهره ترین مردانی که در عمرش دیده و دیگر اینکه در فریبکاری دست همه را از پشت می‌بندد و حالت مردانش چشم‌ها را خیره می‌کند. گفت با این حال، یعنی با اینکه پیرو با فنگیه، به طور یقین توی تخت خواب مثل ببر می‌مونه. اما اندیشید که او این استعدادهای خداداد را در خدمت خودنمایی به باد داده. لاف و گزافی و برایش تحمل ناپذیر بود که خود را بدترین رئیس جمهور کشورش می دانست. یاداد سخن دادنش درباره ریاضت هایی که کشیده وقتی که لاسارا یقین داشت مالک نیمی از مزارع نیشکر مارتینیک است، یا ریاکاریش در خصوص تحقیر قدرت وقتی که روشن بود برای بازگشت به قدرت و مالیدن کوزه مخالفان به خاک حاضر بود دست به هر کاری بزند. لاسارا آن وقت نتیجه گرفت و همه این اداها برای آن بود که به پایش بیفتیم. هومرو پرسید این کارها چه حاصلی براش داره؟ زن گفت هیچ حاصلی. آخه واقعیت اینه که فریبکاری عادتیه که هیچ وقت ارضا شدنی نیست. دوری عصبانی شده بود که هومرو نتوارست کنارش توی تخت بماند. این بود که روی کاناپه اتاق پذیرای دراز کشید و پتوی روی خود انداخت و تا صبح همونجا خوابید. لاسارا نیز نیمه شب از خواب بیدار شد و سر پا برهنه به عادت همیشگی خوابیدن یا در خانه ماندن موضوع رو پیش کشید و خود شروع به حرف زدن کرد. با یک ضربه همه آثار آن شام نفرت انگیز را از حافظه انسانیت زدود. در طول آفتاب آنچه را قرض کرده بود پس داد. پرده های قدیمی را به جای پرده های نو آویخت و احساس را سر جایشان گذاشت، به طوری که خانه همان حالت فقیرانه و آراستگی خود را که تا شب پیش داشت پیدا کرد. سپس بریده روزنامه ها و عکس ها، پرچم های سگوش و پرچم های ملی یادگار مبارزات انتخاباتی منفور رو پاره پاره کرد و همه رو توی آشغالین ریخت و فریاد زد برو گم شو خاک بر سر. یک هفته پس از شام آن شب مرو موقع بیرون آمدن از بیمارستان رئیس جمهور رو منتظر خود دید که درخواست کرد او را تا هتلش همراهی کند. آنها از سه ردیف پلکان سراشیب بالا رفتند و به یک اتاق زیر شیروانی رسیدند که تک دریچه‌اش رو به آسمان خاکستری گشوده می‌شد. روی بندی که توی اتاق بسته شده بود رختی آویخته بود تا خوش کرد. تختی دو نفری نیز بود که نیمی از اتاق را اشغال کرده بود. همچنین یک صندلی زومخت، یک دستشویی، یک بیده دستی و یک گنجی با آینه رنگ رو رفته. رئیس جمهور به واکنش عمرو دقت کرد. آن وقت با لحنی به ظاهر عذرخواهانه گفت اینجا دخمه یه که تو دوران دانشجویی تویش زندگی میکردم. از فورت دو فرانس سفارش کردم برام نگهش دارم. از یک کیف مخملی آخرین بقایای ثروت خود را بیرون آورد و روی تخت به نمایش گذاشت. چندین دستبند طلا مزین به انواع سنگهای قیمتی، یک گردنبند مروارید سرشتی، دو گردنبند طلای دیگر با سنگهای قیمتی، سه زنجیر طلا با مدالهای قدیس ها، یک جفت گوشواره طلا و زمرد، یک جفت گوشواره دیگر از طلا الماس و یک جفت گوشواره دیگر از طلا و یاقوت. دو مجری عتیقه و یک جعبه مینیاتوری آویخته از گردنبند، 11 انگشتر با انواع نگین‌های قیمتی و یک نیم تاج الماس برازنده یک ملکه. از جعبه 3 جفت دکمه، سردست نقره و 2 جفت طلا بیرون آورد که همه سنجاق کراوات مشابه داشتند. یک ساعت جیبی با جلد طلای سفید. رئیس جمهور سپس از توی یک جعبه کفش 6 نشان بیرون آورد، 2 نشان طلا، 1 نشان نقره و چند مدال نشان بی‌ارزش. گفت اینها چیزهایی هستند که تو زندگی برام مونده، چاره‌ای نداشت جز اینکه آنها را بفروشد تا هزینه‌های بیمارستان پرداخت شد. پس عمرو خواست که با احتیاط تمام این کار را برایش انجام دهد، اما عمرو گفت که چون که کاغذ خرید معتبر نداشته باشد خودش را موظف به این کار نمی‌داند. رئیس جمهور توضیح داد که اینها جواهرالات زن اوست که از مادر بزرگش به ارث برده و در دوران مستعمره نشینی زندگی می‌کرده و میراثش یک پاکت انباشته از سهام شرکت معادن طلای کلمبیا بوده. ساعت مچی، دکمه سردستا و سنجاق‌های کراوات از آن خود او بودند. مدار و نشان‌ها البته به کسی پیش از او تعلق نداشت. گفت گمان نمی‌کنم کسی برای این طور چیزها کاغذ خرید داشته باشه. عمرو انعطاف ناپذیر بود. رئیس جمهور اندیشید در این صورت چاره ای ندارم جز اینکه خودم به عهده بگیرم و شروع کرد با دست به دست کردن جواهرات را جمع کنم. گفت عمروی عزیز مرا میبخشی، آخه فقری از فقر رئیس جمهور بیپول بدتر نیست، حتی جون سالم به در بردن حقارت آمیزه. عمرو در اینجا دلش به رحم اومد. لاسارا آن شب دیر پایش به خانه رسید. از آستانه در برق جواهرات زیر نور مهتابی چشمش را زد، انگار عقربی توی رخت خواب دیده باشد. ترسان گفت این حماقت چیه جونم؟ این چیزها اینجا چه کار میکنن؟ توضیح عمرو به نگرانی او بیشتر دامن زد. نشست با دقت یک زرگر تک تک قطعه ها را برانداز کرد. آن وقت آهی کشید و گفت ثروت هنگفتیه. سرانجام پشت داد، به عمرو چشم دوخت و برای خروج از سردرگمی راهی به نظرش نمی رسید. گفت عجب اوضاعی، از کجا میشه فهمید که این مردک هرچی میگه راسته؟ عمرو گفت چرا راست نباشه، با چشم خودم دیدم که رختاشو شسته و روی بند تو اتاقش پهن کرده تا خوش بشه، درست مثل خود ما. لاسارا گفت چون ناخون خشکه. عمرو گفت شاید نداره. لاسارا باز جواهرات رو بررسی کرد، اما این بار توجه کمتری نشان میداد چون او هم تحت تاثیر قرار گرفته بود. بنابراین صبح روز بعد بهترین لباسش را پوشید، جواهراتی را که ظاهرا ارزش بیشتری داشتند به خود آویخت تا آنجا که میتوانست در هر انگشت حتی در شست خود انگشتر کرد و دستبندهایی که خوشنماتر بود به دست کرد و برای فروش آنها از خانه بیرون رفت. لبخند به لب و خرامانی که میرفت گفت میخوام ببینم کی جرأت میکنه از لاسارا برگ خرید بخواد. مغازه جواهر فروشی مناسب پیدا کرد، یعنی مغازه‌ای که دنگ و فنگش بیش از اعتبارش بود و میدانست که صاحبش بیان که چیزهای زیادی بپرسد گوش حواسش جمع خرید و فروش است. آن وقت ترسان اما با قدم‌های محکم وارد شد. فروشنده لاغر و رنگ پریده لباس شب به تن دست خانم را که میبوسید تعظیم بلندبالایی کرد و پرسید چه خدمتی از او برمی‌آید. حضور آینه‌ها و چراغ‌ها آنجا را از روز روشن‌تر کرده بود، انگار سراسر مغازه از الماس درست شده باشد. لاسارا در حالی که از ترس لو رفتن حالت ظاهرش چندان نگاهی به فروشنده نمی‌کرد با او به انتهای مغازه رفت. مرد را دعوت کرد تا پشت یکی از سه میز لوی 15 که حکم پیشخوان‌های تکی را داشتن بنشیند و رویش پارچه یک دست پهن کرد. سپس روبروی لاسارا نشست و منتظر ماند. چه خدمتی از من برمیاد؟ زن حلقه ها، دستبند ها، گردن بند ها، گوشواره ها و چیزهایی را که توی چشم میزد بیرون آورد و باز کرد و تک تک شطرنج وار روی میز چید. گفت تنها چیزی که میخواهد بداند قیمت آنهاست. جواهر فروش عینکی به چشم چپ گذاشت و با سکوتی سنگدلانه به وارسی قطعه ها پرداخت. پس از مدت طولانی بیان که وارسی خود را قطع کند پرسید کجایی هستم. لاسارا این پرسش را پیش بینی نکرده بود. آهی کشید. افسوس آقا، از اینجا خیلی دوره. پانوشت در متن به زبان اسپانیایی می ادامه متن. مرد گفت حدس می زنم. باز ساکت شد و در آن حال چشمان طلایی وحشت زده لاسارا بدون ترحم او را به انداز می کرد. جواهر فروش ششدانگ حواسش رو جمع نیمتاج الماس نشان کرد و اون از بقیه جدا گذاشت. لاسارا آهی کشید. گفت شما بی برو برگر متولد برج سنبالی. جواهر فروش کار وارسیش رو قطع نکرد. از کجا میدونید؟ لاسارا گفت از حرکات تو. مرد اظهار نظری نکرد تا اینکه کارش تمام شد و با همان احتیاط کاری ابتدای کار خطو بزن گفت اینها همه را از کجا آوردین؟ لاسارا با صدای گرفته گفت ارث مادر بزرگمه. پارسال توی پاراماریمبو تو 97 سالگی عمرش داد به شما. جواهر فروش توی چشمه زن نگاه کرد گفت خیلی متاسفم. باید بگم که ارزش اینها همون ارزش تلاشونه. نیمتاج رو با دو انگشت گرفت و بلند کرد. نیمتاج زیر نور خیره کننده تلالو داشت. گفت بجز این یکی خیلی قدیمیه، شاید مصری باشه و اگه به خاطر وضع این الماسا نبود ارزشی نمیشد براش تعیین کرد.